بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و هرجویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم و با تشکر از اینکه در این ایام پرمشغله تشریف آوردید اینجا که بحث نوبت گذشته رو در باب اسطوره شیطان در عرفان اسلامی با هم دنبال کنیم. از این جهت که ممکنه بعضی از دوستان در جلسه پیش حاضر نبودن، چند دقیقه خلاصه مطالب نوبت گذشته رو با هم بررسی میکنیم و بعد انشاءالله مطلب رو دنبال میکنیم. شیطان با اندک تفاوتی در تمام ادیان و مکاتب دینی به جد مطرح است. شاید از این حیث که وجود عنصری همچون شیطان در بحث اخلاق ضروری است. یعنی اگر یک قطبی نباشه که دعوت به شر بکنه و در مقابلش قطب دیگری که دعوت به خیر، عمل اخلاقی چندان مفهومدار نخواهد بود. در قرآن کریم از واژه شیطان و ابلیس استفاده شده که به ظن قوی هر دو مراد یک موجود هستند. شیطان و ابلیس علل عموم در قرآن کریم در سیاق آیات مربوط به انسان آمدند، لذا فقط در نسبت با انسان شیطان وجود پیدا می کنه. شیطان در عالم طبیعت وجود نداره، مخلوق خداوند هست شیطان، و در تقدیر خداوند برای عالم انسانی یک نقشی و یک رولی برای او در نظر گرفته شده، لذا شیطان شیطنتهاشو با اذن خداوند می کنه، نه علی رغم میل خداوند. و شیطنت های شیطان هم دو شکل عمده به خودش میگیره بنابر آیات قرآن کریم. یعنی از دو طریق و با دو مکانیزم هست که شیطان توفیق پیدا میکنه اون رسالتی که خداوند بر دوشش گذاشته رو تحقق ببخشه. شکل اولش به تعبیر قرآن کریم تزیین امور هست. تزیین یعنی وارونه سازی. وقتی که یک جنسی مرغوب نیست، خریدار نداره، شما او رو بزک میکنید، دلنشین و دلپذیرش میکنید که مطلوب طبع آدمیان قرار بگیره، این رو ما میگیم تزیین کردن. لذا کار اول شیطان این هست که امور رو بر آدمیان تزیین میکنه، زشتها رو خوب در چشم آدمیان جلوه میده و بد خوبها رو بد. و اما دومین مکانیزم شیطان در شیطنت‌هاش ایجاد نزاع و دشمنی در میان آدمیان هست. یعنی شما هرگاه دیدید در جایی نزاع به جد درگیر هست، دشمنی فراوان یافت میشه، باید حقیقتاً در اونجا رد پای شیطان رو دید. از این دو مکانیزم هست که شیطان اون رسالت خودش رو صورت تحقق میبخشه. نکته اساسی و کلیدی که نوبت پیش خدمتتون عرض کردم این بود که علی‌رغم اینکه شیطان رسالتی بر دوش داره در عالم انسانی، اما قدرت دخل و تصرف نداره. یعنی شیطان بر آدمیان هیچ گونه تسلطی نداره. تنها کاری که انجام میده بانگی در میده به تعبیر قرآن کریم. در سوره اعراف آیه 16 آمده: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان گفت، خطاب به خداوند، من هم به سبب آن که مرا گمراه کردی در کنار راه راست به تو در کمین بندگانت خواهم بود. او توجه دارید، میگه در کنار راه تو. به عبارت دیگه نقش شیطان بیش از حاشیه نشینی نیست، در متن وجود نداره. شیطان نمیتواند سد معبر کنه، نمیتواند در وسط راه بایسته از حرکت آدمیان جلوگیری کنه. حاشیه نشینی است کارش. در کنار جاده ایستاده بانگی در میده. حد اکثر کاری که میتواند انجام بده این هست که کج راهی در کنار صراط مستقیم تعبیه کنه و از طریق تزیین کردن امور بر آدمیان، آدمیان رو به سوی اون کج راه سوق بده. اجالتا این خلاصه مطالبی بود که در نوبت پیش خدمت شما عرض کردم. چون فرصت نبود در جلسه گذشته، من با طرح یک سوال عرایزم رو خاتمه دادم که مایلم پاسخ اون سوال رو امشب عرض کنم. صحبت این بود: اگر حقیقتا خداوند هم امکان خیر و هم امکان شر رو در عالم انسانی فراهم کرده و لذا شیطان با اذن خداوند شیطنت میکنه، پس نتیجه منطقیش این هست که شرور در عالم امری طبیعی هستن. Vices are quite natural. این طبیعی بودن شرور برای غالب دیندارها قابل هضم نیست. یعنی فکر میکنن شرها از بیرون تزریق شدن به جامعه انسانی، نباید باشند، برخوردن به جامعه های انسانی. همه کوشش های بنده در نوبت پیش معطوف این بود که مشخص کنم شرها در عالم طبیعی هست. اما ما میدانیم که در قرآن کریم شدیداً ما رو توصیه میکنه به این که با بدیها هم مبارزه کنیم. سوال اینجاست که چگونه شرهایی که ملازم طبیعت ما هستند میتوانند وجود داشته باشند، اما از طرف دیگه ای اذن به مبارزه با اونها هم داده شده باشه. برای برخی جمع بین این دو امکان پذیر نیست. به عبارت دیگه طبیعی بودن شرها و لزوم مبارزه با شرها مانع تو جمع هستند به قول حکما. واقع هم این هست که اینها کاملا با هم قابل جمع هستند. اجازه بدین چند دقیقه در بابش توضیح بدم. ببینید، طبیعی دانستن بدیها به این معنا نیست که نباید با بدیها مبارزه کرد. بسیاری از امور در عالم طبیعی هستند اما مطلوب نیستند. میکروب ها رو شما به نظر بیارید، سیل های ویرانگر رو به حساب بیارید، بیماری های عدیده‌ای که در عالم وجود داره، اینها همه طبیعی هن. یعنی هم وجود میکروب ها و ویروس ها طبیعی هن، هم وجود سیل، اما مطلوب نیستند. این که میکروب در طبیعت نقشی داره و جزء طبیعت هست مانع از اون نیست که ما اون رو در بدن مضر ندانیم و با اون مبارزه نکنیم. گناهان، ناپاکی ها، زشتی ها، کاستی ها طبیعی هستند. بدین معنا که از بیرون به تاریخ بشر تحمیل نشدند. متناسب با آدمیت آدمیان هستند. آدمیان چون آدم هستند مرتکب اینها میشن، کاملا طبیعی هستند. شیطان میتواند ما رو فریب بده چون ما انسانیم. مکر شیطان در ما کارگر میفته به خاطر طبیعت انسانیمون. ما اگر در مرتبه بالاتر یا پایین تر از انسان میبودیم مکر شیطان در ما مؤثر واقع نمیشد. لذا این انسانیت ماست که ما رو مستعد فریب خوردن از شیطان میکنه. حالا انبیای الهی در مقابل بدیها قد علم کردن، در مقابل شیطان بانگی سر دادن. هم اصلی انبیای الهی این بود که بر آدمیان بانگ بزنند و اونها رو مخاطب قرار بدن بدون این که متوسل به قهر بشن، به خشونت و به زور. این قسمت عرایض بنده رو خوب توجه کنید که مشکل امروز جهان اسلام هم هست. پیامبران کفر رو نمیپسندیدند، اما در هوس ریشه‌کن کردن کفر هم نبودند. ببینید، شما همین یک جمله رو اگر امشب با خودتون ببرید مراد بنده حاصل شده، بقیهش دیگه به قول فرنگی ها ایت فریبی. ما چه مصیبتی نمیکشیم از بابت اینکه این مطلب رو درست نمیتونیم درک کنیم. پیامبران کفر رو نمیپسندیدن، اما در هوس ریشه‌کن‌سازی کفر هم نبودن. هر جا که انبیاء الهی گرایش به ریشه‌کن‌سازی کفر و بدیها داشتن، از آسمان وحی نازل میشد و اونها رو تصحیح میکرد. سوره انعام آیه 35. دو سه تا آیه قبلش اگر در قرآن مطالعه کنید، مخاطب این آیات پیامبر اکرم هست. و پیامبر بسیار ناراحت میشد از اینکه مردم عموما پشت میکنن به کلام حق، تأثیر نمیکنن به هدایت. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. پیامبر اگر خداوند میخواست همه را هدایت میکرد، پس از جاهلان مباش. این چه چیزی است که جهل محسوب میشه؟ این که آدم فکر کنه قرار بوده همه بر سبیل هدایت باشن، اتفاق مهیبی میفته که باعث میشه مردم از صراط هدایت خارج بشن. اگر خداوند میخواست آیه‌ای، قرآن میفرماد آیه‌ای رو نازل میکرد که گردن همه انسانها در مقابل اون به علامت تسلیم خم بشه. خداوند میفرماد مگه ما عاجزیم از این که آیه‌ای نازل کنیم که همه تسلیم بشن به حق؟ نخواستیم، از اول چنین میلی نداشتیم. ازا خواهران و برادران، پیامبران هوس خلق انسان نوی رو نداشتن. اونها از واقعیت وجود انسان و ساختمان این عالم آگاه بودند و رسالت خودشون رو هم خوب می دانستن. رسالت اونها چه بود؟ هرچه بود این نبود که انسان رو به فرشته متحول کنند، بلکه انبیا می‌خواستند که انسان‌ها صرفاً انسان باشند. انبیا انسان‌ها رو فرشته ناقص نمی‌دیدند که اونها رو به فرشته کامل تبدیل کنند. انبیا عالم رو عالم مسابقه می‌دیدند و اجالتاً قصد تعطیل مسابقه رو نداشتن که فقط خودشون یک که تازه میدان بشن. اونها جامعه تک صدایی نمیخواستن. میل خداوند در این بود که صداها و بانجهای فراوان در این عالم جاری و ساری باشه. لذا انبیا رسالت خودشون رو در خالی کردن صحنه از رقیب و تعطیل کردن مسابقه نمی دانستن، بلکه اونها مردم رو دعوت می کردن که در این رقابت شرکت کنن، در این مسابقه شرکت کنن، اما از حق و از خیر پشتیبانی کنن. پس بنابراین درس بزرگ برای ما مسلمانان این هست که هیچگاه عزم نکنیم جامعه‌ای بسازیم که با توسل به زور امکان بدی برای مردم فراهم نباشه. خداوند چنین خواستی رو نداشته. وجود شیطان و خلقت او از طرف خداوند دلیل این هست که امکان شر باید همواره در عالم وجود داشته باشه. یعنی اگر شما امکان تحقق شر رو بردارید، عمل اخلاقی دیگه معنا نخواهد داشت. اجازه بدید در بقیه فرصت امشب نگاهی بکنیم به آراء عارفان مسلمان در باب شیطان. آیات قرآن کریم با وضوح تمام از تمرد شیطان به فرمان خداوند در سجده به آدم سخن به میان میارند. لذا در این که شیطان از فرمان خداوند سرپیچی کرد و در نتیجه از درگاه خداوند رانده شد و مورد لعنت خداوند قرار گرفت، جای کمترین تردیدی نیست. اما این که خوب به این سخن بنده توجه کنید، اما اینکه مهجوری و ملعونی شیطان به چه چیز دلالت میکنه جای مناقشه است. عارفان مسلمان داوری یکسانی درباره شیطان ندارند و شاید بتوان گفت که در تاریخ عرفان اسلامی دو موضع گیری و دو داوری عمده درباره شیطان وجود داشته. یک دسته از عارفان ما همچون مولانا همون موضع ارتودکس یا مینستریم اسلام رو اتخاذ کردند. برای این گروه از عارفان آنچه از شیطان برجسته و چشمگیر میشه استکبار او هست. به عبارت دیگه شیطان برای این گروه موجودی است متکبر که اون کبر و غرورش باعث شد به فرمان حق تعالی پشت کنه و لذا برای این عارفان شیطان معلم خودبینی و تکبر هست. اما گروه دوم قضاوتی متفاوت دارن نسبت به شیطان. این گروه دوم از عارفان ما شاید بتوان گفت که پیشتازشون حسین ابن منصور حلاج باشه. این گروه نگاهی همدلانه و سیمپاتیک نسبت به شیطان دارند. یعنی اون لعنتی و ملعنتی که گروه اول به شیطان میکنند در نزد این گروه دوم جایش رو به ستایش میگیره. یعنی به جای لعنت فرستادن به شیطان اونها شیطان رو ستایش میکنند، نه به معنای پرستش که او رو بپرستن، بلکه داوریشون نسبت به شیطان همدلانه هست به جای اینکه نقادانه باشه. حلاج به تمرد شیطان از فرمان خداوند معترف بود، قبول داشت که شیطان مطرود و ملعون خداوند هست، اما در این ملعونی و مطرودی شیطان مقامی والا و برجسته برای او میدید. در مقام دفاع از شیطان برآمد و یک تفسیر جدیدی از سرپیچی شیطان ارائه داد. در حقیقت حلاج یک قرابتی میدید بین سرنوشت شیطان و سرنوشت انسان. سیمپاتیک بودنش از همین جا ناشی میشه که او وقتی به شیطان نگاه میکرد در حقیقت انسان رو میدید. از همین روز که نسبت به شیطان همدلی میکرد، به جای لعن و نفرین نسبت به وضعی و موقعیتی که شیطان در هنگام سجده به انسان پیدا کرده بود احساس همدردی میکرد، گویی که وضعیت شیطان همون وضعیت ما انسانها هست در انتخابهای روزمرمون. در سده های بعدی عارفانی همچون احمد غزالی و عین القضات همدانی به راه حلاج رفتند. آراء حلاج رو فربهتر کردند و اونها رو مدللتر. اما اجالتاً موضع عین القضات و احمد غزالی همون موضع حلاج است. در پرانتز عرض کنم که احمد غزالی برادر ابو حامد محمد غزالی صاحب احیای علوم دین است. عطار و سنایی هم در آثار خودشون آراء حلاج رو ذکر کردن اما بدون نقد و انتقاد. به نظر میرسه که اونها هم موضع حلاج رو نسبت به شیطان پذیرفته بودن و اون رو موضع برحقی میدانستن. انشاءالله در بقیه فرصت امشب آراء حلاج و پیروانش رو با هم بررسی میکنیم. با عنایت حق تعالی در نوبت بعد آراء گروه رقیب یعنی آراء مولانا و پیروانش رو با هم بررسی خواهیم کرد. اما قبل از اینکه وارد بررسی آراء حلاج بشن تذکر یک نکته بسیار مهم و ضروری است. این که ما چه درکی از داستان سرپیچی شیطان داشته باشیم در هدایت و ضلالت مدخلیت نداره. درک ما در مورد شیطان مورد ثواب و عقاب قرار نمیگیره. یعنی در روز رستاخیز از ما سوال نمی کنن شما کدام درک از شیطان رو میپذیرفتید، درک مولاناها رو یا درک حلاجها رو. در روز رستاخیز کارنامه عمل ما مورد وارسی قرار میگیره، نه ادراکات فلسفی و مقبولات تئوریک ما. این حکایت های قرآنی پیام هایی با خودشون داره. هر کدام از ما بنابر مشرب فکری و ذوق شخصیش یک پیام خاصی رو از این حکایت ها دریافت میکنه. مهم اینه که این حکایت ها برای ما معنادار باشن، پیامدار باشن و بتوانن در زندگی روزمره به کار هدایت ما بیان. با توجه به این تذکر بریم بر سر اصل مطلب. گفتیم که در نگاه حلاج شیطان موجودی ستودنی. شیطان دو ویژگی ستودنی داره بنابر رأی حلاج. اول این که شیطان یک موحد خالص بود، سمبول و اسطوره توحید. و دومین ویژگی ستودنی شیطان این بود که او یک عاشق راستین خداوند بود. لذا توحید و عشق ابلیس در قرائت حلاج برجسته است، چیزی که در نظر غالب دینداران مقفول هست. و اما در باب توحید ابلیس در جهان اسلام، شاید حلاج اولین کسی بود که ابلیس رو یک موحد نامید. نظر او این بود که اگر ابلیس به فرمان خداوند در سجده به آدم تمکین نکرد، از بابت رسوخش در توحید بود. در داستان خلقت انسان آنگونه که در قرآن کریم آمده، حلاج میگوید ما با دو موضوع مواجهیم که باید بین این دو موضوع فرق بنهیم و اونها را از هم تفکیک کنیم. موضوع اولش امر خداوند به فرشتگان هست به سجده بر آدم، و اما موضوع دوم سجده به آدم هست. یعنی اولیش فرمان سجده هست، دوم آن کسی که باید سجده بر او صورت بگیره. حلاج میگه من مشکل اصلی یا مطلب اصلی برام دومیش هست، این که سجده به کسی، به چه کسی باید صورت میگیره. لذا برای حلاج ها موضوع سجده بسیار چشمگیرتر از فرمان به سجده هست. ببینید غالب ماها اون چه که برامون در این داستان برجسته است فرمان خداوند به سجده است. برای حلاج اون سکندری و ثانویه است. به چه کسی سجده باید کرد اولیه و مهم هست. حلاج طبیعتاً به عنوان یک مسلمان سرپیچی از فرمان خداوند رو محکوم میکنه. کسی که عاشق خداوند هست لاجرم باید به امر او هم تمکین کنه. تا اینجاشو حلاج میپذیره. اما مسئله عدم سجده شیطان بر زعم او بسیار پیچیده تر است از این چی که غالب مسلمان ها درک میکنن. برگردیم به روز اول، به از ابتدای داستان. در روز ازل همه فرشتگان من جمله ابلیس به تصریح قرآن کریم در پیشگاه خداوند حاضر شدند، سوگند یاد کردند که ما تنها و تنها تو را عبادت خواهیم کرد، تنها و تنها ما تو رو معبود خودمون خواهیم دانست. و از روز ازل تا روز ابد ما فقط تو را پرستش میکنیم ولا غیر. این قسمت قصه است که به چشم ماها غالبا نمیاد. این سوگند روز اول فرشته ها خورده بودن. به قول امریکایی ها fast forward. در زمانی بعد خداوند آدم رو خلق میکنه. به تصریح قرآن کریم از روح خودش در آدم میدمد، اسماء رو به آدم آموزش میده و بعدن او رو به واسطه معرفت نسبت به اسماء خلیفه خودش بر روی زمین قرار میده و بعد به خودش سلف کانگراتولیشن میگه فتبارک الله احسن الخالقین، مبارک باد بر تو که چنین خلق نیکویی کردی. و بعد از او خداوند دوباره فرشتگان رو مخاطب قرار میده، از اونها میخوان که به این آدم با این اوصاف سجده کنن. همه فرشتگان امر خداوند رو میپذیرند الا شیطان. حلاج حالا از ما دعوت میکنه که خودمون رو در موضعی قرار بدیم که شیطان قرار داشته. درست شد؟ خودمون رو دقیقاً در کفش‌های شیطان قرار بدیم. از یک سو شما به خداوند در روز ازل وعده داده بودید، سوگند خورده بودید که غیر او رو پرستش نکنید، در مقابل مادون او عبودیت نکنید. طبیعتاً آدم غیر خداوند هست، آدم مادون خداوند هست. حالا شیطان میگه من چگونه میتوانم مادون خداوند رو سجده کنم؟ صورت مسئله اینجاست و این مسئله ایست که ما غالبا اصلا بهش فکر نمی کنیم. به تعبیر آمریکایی‌ها Satan was caught between a rock and a hard place. از یک طرف مواجه بود با سوگند روز اولش و این فرمان اخیر خداوند. اینو اصطلاحا ما در فلسفه میگیم گرایش اگزیستانسیالیستی، یعنی وجودگرایانه. برای ما قالب دیندارها البته این موضع اگزیستانسیالیستی رو در دینشناسی نداریم. یعنی دینداری ما خیلی جنبه خشک و مکانیکی داره. یه دستوری از آسمان آمده، ما دیگه نگاه نمی کنیم که اون دستور قبل و بعدش چیه، فقط باید تسلیم باشیم و عمل کنیم. اگزیستانسیالیست‌ها یه درگیری وجودی دارن با مقولات دینی. باز به این سخن توجه کنیم، من در پرانتز عرض می‌کنم ولی بسیار کلیدی و حساس هست. غالب منتقدین حلاج یک نکته مهم رو نادیده می‌گیرن و اون نکته این هست که در قرآن کریم سخن از عصیان ابلیس به سجده به آدم هست، نه در سجده نکردن به حق. شیطان به انسان سجده نکرد ولی به خداوند سجده میکرد. یعنی همه گیر کار همینجاست که ما فکر میکنیم داستان در سر اینه که ابلیس سجده به خداوند نکرده، در حالی که او امروز هم به خداوند سجده میکنه، اما از سجده به انسان سر باز داد. او از پرستش انسان سر باز زد نه از پرستش خداوند. حلاج کتاب بسیار مهمی داره به اسم التواسین. در این کتابش یک صحنه ای رو به تصویر میکشه که در اون ابلیس در مقام دفاع از خودش برآمده که چرا من به آدم سجده نکردم. دفاعیه ابلیس بر زعم حلاج این هست: خدمت من اکنون صافی تر است، وقت من اکنون خوشتر است، ذکر من اکنون جلیل تر است، زیرا که من او را خدمت کردم در قدم، حظ مرا و اکنون خدمت می کنم حظ او را. طمع از میانه برداشتم، منع و دفع و ضرر و نفع برخاست، تنها گردانید مرا، تنها گردانید مرا، چون براند مرا تا با دیگران در نیامیزم. در حق او خطا در تدبیر نکردم، مبالات به تغییر صورت نکردم، اگر تا ابد در آتش مرا عذاب کند دون او را سجده نمی کنم. اگر تا ابد مرا عذاب کند دون او را سجده نمی کنم. ضد او نشناسم، دعوی من دعوی صادقان است و من از محبان صادقم. این دعوی ابلیس هست، دفاعیه ابلیس هست بر زعم حلاج. پس بنابراین لب لباب این دفاعیه چیه؟ که من از سر محبت سجده نکردم، نه از سر عناد و دشمنی. عطار نیشابوری در کتاب معروفش مصیبت نامه روایت حلاج از عدم سجده شیطان به آدم رو آورده. یه حکایتی رو عطار ذکر میکنه که میخواد برای ما راحت تر بکنه اون دفاعیه ابلیس رو. این داستانش قدری عامیانه است، اما دقیقا همون معنایی رو افاده میکنه که حلاج در التواسین مراد داره. عطار میگوید که یک زمانی یک صوفی به سفر رفت. دختر پادشاه وقت هم در اون سفر در کاروان بود. در اون دورانهای قدیم رسم بود که زنان دربار رو در کجاوه حمل می کردن، پرده هایی هم به دورشون می کشیدن که نگاه نامحرمان به اونها نیفته. در بین راه صوفی داشت از کنار کجاوه دختر پادشاه رد می شد، به ناگهان بادی وزید و این پرده کجاوه کنار رفت. چشم صوفی به جمال دختر پادشاه افتاد و در همون لحظه عاشق اون دختر شد. کار عشق صوفی بالا گرفت و یواش یواش اهل کاروان هم شروع کردن صحبت کردن از عشق این صوفی نسبت به دختر پادشاه، تا بالاخره انقدر مسئله بالا گرفت که خبر به دختر پادشاه هم رسید. اون دختر صوفی رو خواست، با او خلوت کرد، به او گفت شنیدم که تو عاشق من هستی. صوفی گفت بله، قضیه از همین طور هست، نه یک دل بلکه صد دل، من با همه وجود عاشق حضرت عالی شدم. دختر به صوفی گفتش که من یک خواهری دارم که از من بسیار خوبروتر و با جمالتر هست، اگر تو جمال خواهرم رو ببینی بیشتر از من عاشق او خواهی شد. از شانس و اقبال تو خواهر من هم تو همین کاروان هست، داره از پشت سرمون میاد. اکنون بدو بنگر. گفت چی؟ رو تو برگردون، به خواهرم نگاه کن. اکنون بدو بنگر. صوفی بدان سو نگریست. در همان حال دختر پادشاه به خادمش گفت او را ببر و گردن بزن که دروغگوست و عاشق من نیست. اگر عاشق من بود نظر بر غیر نمی کرد. داستان رو متوجه شدین که مرادش چی هست؟ عطار. عطار میگوید که مشکلش ابلیس هم روز اول همین بود که حاضر نبود جز به قبله حق به قبله دیگری نظر کنه. به هر حال شاید به همین دلیل بود که برخی از صوفیان در طول تاریخ همواره مؤمنان رو اندرز می دادن که توحید رو از ابلیس یاد بگیرید. می خواهید بدونید موحد کیست؟ نگاه به شیطان بکنید. تا جایی که یکی از اون صوفیان می گوید، خطاب به ما آدمیان، برو روش بندگی را از شیطان بیاموز، تنها یک قبله را برگزین و در مقابل دیگری به خاک نیفت. به هر حال در قصه های صوفیان مسلمان از این حکایت ها شما فراوان میبینید که حکایت از بندگی خالص شیطان دارن، که شما اگر به متون اونها رجوع کنید، متون صوفیه، میتونید این حکایت ها رو ببینید. حلاج تا این مقدار رو بسنده نمی کنه. یه تویست دیگه هم به تمرد شیطان در سجده به آدم میده که اون تویست هم شنیدنیست. حلاج میگوید که ابلیس چرا به فرمان خداوند تمکین نکرد؟ چرا ابلیس به امر معشوق خودش عمل نکرد؟ خب آدم طبیعتاً وقتی معشوقش یک درخواستی داره، اون رو باید به گوش جان بشنوه و عمل کنه، اما شیطان چرا این کار رو نکرد؟ حقیقتاً رأی حلاج در این باب اوریجینال و اصیل هست. حلاج میگوید که ابلیس امر به سجده رو یک ابتلاء میدید، یک ابتلاء، آزمونی از طرف خداوند برای محک زدن عمق محبت ابلیس به حق تعالی. درست شد؟ ابتلاء بود، آزمون بود. البته این سخن حلاج مدلول قرآنی هم داره، یعنی عبارتی ما در قرآن کریم داریم که در ظاهرش دلالت میکنه به همون حرفی که حلاج میزنه. در سوره اعراف آیه 16 و همینطور سوره هجر آیه 39 که من در نوبت پیش کاملش رو برای شما این آیات رو قرائت کردم، یه عبارتی هست که دستمایه حلاج بوده در این که بگه ابلیس اون سجده رو ابتلا میدید. اون عبارت قرآنی هست: فبما اغویتنی، پروردگارا مرا فریفتی. خطاب به خداوند دیگه، نه؟ یعنی ابلیس خداوند رو اقواگر میخوانه اینجا، میگه تو من رو فریبم دادی. باید برای تغییر به ذهن عرض کنم، اون امتحانای ایران خودمون رو یادتون میاد سالای آخر دبیرستان، سوالها رو معلم ها طوری طرح میکردن که ما متوجه جای دیگه ای بشیم، نه؟ که اونا بفهمن ما تا چه اندازه حواسمون به درس در کلاس بوده. سوالها رو راسته مطرح نمی کردن، بلکه یه پیچ و تابی هم بهش می دادن. پنداره شیطان داره به خداوند میگه تو هم کاری که با من کردی این بود که مسئله سجده رو طرح کنی که مرا امتحانم کنی و فریبم بدی. شیطان فریب خورد از آن حیث که میپنداشت امر به سجده برای آن است که خداوند میخواهد خلوص و اخلاص و عبودیت او رو امتحان کنه. لذا شیطان کوشید که ثابت قدم باشه. از همین رو بود که شیطان گفت به تعبیر حلاج آن نه یک فرمان بلکه یک آزمون بود. یعنی شیطان امر به سجده رو فرمان ندید، ابتلا دید، و لذا گفت نافرمانی من در حقیقت برای تقدیس ذات تو بود. به عبارت دیگه شیطان در یک محظور و دلیما قرار گرفته بود. از یک سو امر به سجده آدم در میان بود و از طرف دیگه بینش توحیدی او که راه رو بر سجده میبست. به عبارت دیگه اینجا شیطان مواجه بود با امر الهی به سجده در برابر فرمان اولیه که غیر از من رو عبادت نکنید. ازاش ابلیس با دو بانگ مواجه بود. یادتون میاد نوبت پیش عرض کردم مقایسه انبیا بود و شیطان، نه؟ دوباره برگشتیم به همون نقطه اول. ما در عالم با دو بانگ مواجهیم دیگه، نه؟ یکی بانگ انبیا هست، به قول مولانا، و یکی هم بانگ اشقیا. انبیا بانگ پارسایی میدن، اشقیا بانگ گناهکاری میدن. حالا شیطان هم با دو بانگ اینجا مواجه هست، یک بانگی که از اون میخواد به آدم سجده کنه و یک بانگ دیگری که از عالم غیب به گوشش میرسه که جز حق را سجده نکن. یه بانگ آشکارا به او میگه که سجده کن بر آدم، بانگی دیگه در نهان او رو از این کار باز میداره. شاید هیچ کسی بهتر از خود علاج این دلیمای شیطان رو در این بیت مطرح نکرده. حلاج میگوید: به دریا شفکند با دست بسته، به دور گفت زنهار تا تر نگردی. ابلیس به آب انداخته شد در حالی که دستهاش رو از پشت بسته بودند. بعد خداوند به او گفت: ابلیس مواظب باش تا خیس نشی. متصور بکنید همچین حالتی رو، آدم رو با دست بسته توی دریا بندازن، بعد از آدم بخواد که خیس هم در ذهن نشه. از این حیث هست که خواهران و برادران، حلاج‌های جهان اسلام معتقدند که موقعیت شیطان با موقعیت انسان یکیست، پنداری که سرنوشت محتوم هر دوشون هم یکی هست. به چه معنا سرنوشت ما و شیطان یکی هست؟ این که در جهان آدمیان خداوند وقوع خیر و وقوع شر رو امکان پذیر کرده، ولی فقط امر به خیر میکنه. یعنی در طبیعت ما امکان عمل به شر رو گذاشته، جزء طبیعت ماست. حالا امکان کجی، امکان بیراه رفتن، امکان شر در طبیعت آدم به ودیعه گذاشته شده، اما خداوند میگه شر نکنید، خیر بکنید. اجازه بدید این دلیما رو دو سه تاشو خدمتتون عرض کنم که خود ما هر روزه باهاش سر دست پنجه نرم میکنیم. خداوند به ما نعمتهای زیادی داده. جان یه نعمت خداوند هست، خانه، ماشین، شغل، اینها همه نعمتن، درسته؟ شکر این نعمت ها هم برای ما فریضه است. حالا یه مشکل فقط اینجا وجود داره، همین نعمت های خدا داد میتوانند مایه ابتلا هم باشند، بلکه مایه هلاکت. یعنی همین نعمت میتواند ما رو هلاک هم بکنه. همون داستان ابلیس دیگه، نه؟ در قرآن کریم آمده، سوره آل عمران آیه 186: لتبلون فی اموالکم و انفسکم، و شما همواره به اموال و جانتان آزموده می شوید. یعنی ما شما رو آزمونتون می کنیم با همین نعمتهایی که به شما دادیم. در سوره آل عمران آیه 10 هم آمده: ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئك هم وقود النار. کافران را اموال و فرزندانشان از عذاب الهی باز نمی‌دارد، اینها همگی هیزم جهنمند. چه چیزایی هیزم جهنمند؟ همسران ما و فرزندان ما، یعنی همون چیزهایی که برای ما نعمت هستند. این خیلی عجیب هست، همون چیزهایی که نعمتند و ما باید از خداوند هم طلبشون رو بکنیم و وقتی که به ما داده شدن شکرشون هم بکنیم، همونها در آن واحد هیزم جهنم ما هم میتوانند باشند. این همون دلیمایی هست که شیطان هم با او مواجه بود. و اما مثال دوم، مثال جهاد هست. شما اون کسانی که یک نگاه سطحی هم با آیات قرآن کرده باشن میبینن هم به تکرار و به تأکید جهاد به عنوان یک فریضه مطرح شده. سوره توبه آیه 20: الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانشان در راه خدا جهاد کردند نزد خداوند بلند مرتبه اند و اینان رستگارانند. رستگار چه کسانی هستند؟ بلند مرتبه چه کسانی هستند؟ کسانی که با جانشون با مالشون در راه خدا جهاد میکنند. مطلب با وضوح بیشتری هم در سوره توبه آیات 44 و 45 آموزش داده میشه. خداوند میفرماید کسانی که به خداوند و روز بازپسین ایمان دارند از تو یعنی پیامبر عذر و اجازه نمیخواهند از این که به مال و جانشان جهاد کنند و خداوند از پرهیزگاران آگاه است و همانا کسانی که از تو عذر و اجازه میخواهند به خداوند و روز بازپسین ایمان ندارند و دلهایشان مردد است و در شک و شبهشان سرگشته اند. این دو آیه چی رو به ما آموزش میدن؟ این که یک کسانی عذر و اجازه درنگ و تأخیر میکنند در پیوستن به صف مجاهدین. حالا خداوند میفرماید وقتی که فرمان جهاد صادر میشه تأخیر نکنید، درنگ نکنید، عذر نیارید که آقا الان موقع امتحانات فاینال هست، اجازه بدید ماه دیگه جهاد شروع بشه که ما امتحانات فاینال اونم توی استنفورد داده باشیم. فیلم اصل یه عذر نیارید، بهانه نیارید، تأخیر نکنید. در همون حالی که عذر برای جهاد پذیرفته نیست، خداوند در جای دیگه‌ای در سوره البقره آیه 195 می‌فرماید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتان را به دست خودتان به هلاکت نیندازید. آقا یه طرف به صراحت میگه عذر نیارید، بهانه نیارید، به صف مجاهدین بپیوندید، از طرف دیگه میگه چی؟ با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید. یعنی ما با دو فرمان مواجه هستیم، یکی فرمان رفتن به جهاد، یکی فرمان به هلاکت نینداختن خودمان. خواهران و برادران، مشکل ما آدمیان مثل شیطان همین هست. بر پیشانی هیچ شرایطی نوشته نشده که اون مهلکه هست یا عرصه مشروعی برای جهاد. خیلی خوب می بود اگر هر حادثه‌ای که اتفاق می افتاد یه مارک هم به پیشونیش بود که این هلاکت هست، دنبالش نرید، یا نوشته باشه این عرصه مشروعی برای جهاد، برید به صف مجاهدان. مشکل ما اینه که ما نمیدونیم، با دو فرمان مواجهیم. مولانا در دفتر سوم مثنوی یک قصه شیرینی داره که حکایت از این گرفتار آمدن بین این دو فرمان هست. این داستان درباره حمزه عموی پیامبر هست. قبل از اینکه وارد اون ابیات مثنوی بشم خدمتتون در پرانتز عرض کنم، چون ذکرش در این ابیات خواهد آمد، در قرآن کریم خداوند مؤمنین رو به شتاب در رسیدن به آخرت فرا میخونه. سوره آل عمران آیه 133 سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض و اعدت للمتقین، برای نیل به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن همچون پهنای آسمان ها و زمین است که برای پارسایان آماده شده است بشتابید. یعنی درنگ نکنید، تأخیر نکنید، بشتابید به سمت و سوی بهشت. حالا اون ابیات مولانا درباره حمزه عموی پیغمبر این هست: در جوانی حمزه عم مصطفی با زره می شد مدام اندر وقا. وقا یعنی جنگ. اندر آخر حمزه چون در صف شدی، بی زره سرمست در غزو آمدی. مولانا می گوید که کار حمزه برعکس کار سایر آدم ها بود. معمولا ما آدمیان در دوران جوانی گستاخ هستیم، دلیر هستیم، چالاکیم، بی محابا خودمون رو به هر آتشی میزنیم. در آخر کار هرچه که سنمون بالاتر میره محافظ کار میشیم. کار حمزه برعکس بود. در جوانیش وقتی که به جنگ میرفت زره میپوشید، در سن کهولت و پیری دیگه در جنگ زره بر تن نمیکرد. خلق پرسیدن که ای عم رسول، ای هزبر صفشکن شاه فخول، نی که لا تلقو به عیدی کم الا تهلکه خاندیز پیغام خدا. پس چرا تو خیش را در تهلکه می در اندازی چنین در محلکه؟ بودن حمزه عموی پیغمبر، تا آیا نشنیدی که در قرآن کریم آمده با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید؟ چه جایی داره که شما به جنگ بری، وارد نزاع بشی اما زره بر تن نکنی؟ گفت حمزه که چون من بودم جوان، مرگ می دیدم وداع این جهان. لیک از نور محمد من کنون، نیستم این شهر فانی را زبون. میگه بله، من در دوران جوانی هنوز پیام نجات محمد به گوشم نرسیده بود. فکر می کردم مردن یعنی بسته شدن کتاب هستی. حالا می دانم که بعد از ایستادن فعالیت های قلبی و مغزی من حیات متوقف نمی شه، وارد یک فیض دیگری می شیم. به همین خاطر هست که من از مردن ابایی ندارم. آن که مردن پیش چشمش تهلک است، امر لا تلقو بگیرد او به دست. وان که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرو را در جواب. مولانا میگوید که اون کسانی که سودای دنیا دارند احتجاج میکنند به آیه لا تلقو به ایدیکم الی تهلکه. اونایی که علاقه به این دنیا دارن، هر وقت ندای جهاد بلند شد دست نیازن به این آیه‌ای که میگه خودتون رو به هلاکت نیندازید. اما اون کسانی که سودای آخرت دارن به آیه سار او الی مغفرت من ربکم عطف نظر میکنن. تا شما چه سودایی در سر داشته باشید، تا شما به جهان و به زندگی از چه دریچه‌ای نگاه کنید. اجالتاً ما همواره با چنین دیلمای مواجه هستیم و انتخاب بین دو شق دشوار، همونطوری که شیطان بین دو امر گرفتار آمده بود. پس بنابراین اجالتاً آراء حلاج و پیروانش هست در باب موحد بودن ابلیس و اینکه چرا به واسطه رسوخ در توحید به فرمان خداوند تمکین نکرد. و اما عشق ابلیس، این ویژگی هم شنیدنی است. برای حلاج ابلیس یک عاشق گداخته هست که در راه معشوقش همه چیز رو فدا کرد. حکیم و عارف بزرگ ایرانی مسلمان ما سنایی لب لباب حل آراء حلاج رو در یک غزلی آورده که من تمام این غزل رو برای شما میخوانم و یک توضیحات مختصری رو هم عرض میکنم. همه این ابیات در عبارات با اون وصف عشق گداخته ابلیس هست. با او دلم به مهر و مودت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود. اینجا این ابیات از زبان شیطان هست. با او دلم به مهر و مودت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود. بر درگهم ز خیل فرشته سپاه بود، عرش مجید جاه مرا آستانه بود. در راه من نهاد نهان دام مکر خویش، آدم در میان حلقه آن دام دانه بود. میخواست تا نشانه لعنت کند مرا، کرد آنچه خواست، آدم خاکی بهانه بود. اینجا طبیعتا لحن سخن گفتن یک عاشق هست با معشوق خودش. شیطان اینجا از معشوق خودش گلایه داره، شکایت داره که با او مکر کرده. در راه من نهاد نهان دام مکر خویش. البته توجه دارید که اینجا مکر بار اخلاقی نداره، بلکه مکر به معنای طرح و نقشه هست. در قرآن کریم خداوند مکر رو صریحا به خودش نسبت داده، مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونها مکر میکنند، خداوند هم مکر میکند، بلکه خداوند از بهترین مکاران هست. پس میذاریم که ثنایی از قول شیطان میگوید خداوند مکر کرد مدلول قرآنی هم داره، اما همونطور که گفتم بار اخلاقی نداره، به معنای طرح و نقشه هست. شیطان میگوید که خداوند از ابتدا ارادش بر محکومیت او تعلق گرفته بود. او آدم رو بهانه ظاهری این سقوط و راندن قرار داد. اراده خداوند از ازل به ملعونی ابلیس قرار گرفته بود و آدم خاکی رو بهانه این ملعنت کرد. در تقدیر خداوند در خلقت یک نقشی برای شیطنت در نظر گرفته شده بود و قرعه به نام ابلیس افتاد و این هم سرنوشت محتوم او بود. شیطان هم این سرنوشت رو پذیرفت چون تسلیم خواست نهانی خداوند بود، نه خواست ظاهری. خواست ظاهری خداوند چی بود؟ سجده به آدم. خواست نهانیش چی بود؟ این که شیطان سجده نکنه. شیطان هم مثل باطنگراها و صوفیان ما باطنبین بود، به باطن مراد خدا نظر داشت نه به ظاهرش. در ادامه میگوید ثنایی: بودم معلم ملکوتن در آسمان، امید من به خلد برین جاودانه بود. 700,000 سال به طاعت ببودم و از طاعتم 1,000,000 خزانه بود. در لوح خوانده ام که یکی لعنتی شود، بودم گمان به هر کس و بر خود گمانه بود. شیطان میگوید من در لوح محفوظ دیده بودم که یکی از مخلوقات لعنتی خواهد شد، یکی از موجودات ملعون خواهد شد، اما چگونه میتوانست حدس بزند که این مخلوق خودش خواهد بود؟ قصه نیستا، درس هر روزه زندگی خود ما هاست. یکی در لوح نوشته بود که ملعون خواهد بود، حدس میزد همه کس باشد الا خودش. چرا؟ چرا؟ چرا حدس نمیزد خودش باشه؟ 700,000 سال به طاعت ببودم و از طاعتم 1,000,000 خزانه بود. او معتکف بود، او عابد بود، نماز شب میخون. آقا من که نماز شب میخونم، مگر ممکنه اون ملعون خود من باشم؟ منی که کوله باری از 1,000,000 سال طاعت حق رو داشتم. خواهران و برادران، این درس بزرگی است برای سالکان طریقت که به طاعات و عبادات خودتون غره نباشید، مغرور نباشید. رستگاری و استوار ماندن در ایمان فیض الهی است نه فعل بنده. یعنی اگر شما فردا صبح توفیق پیدا کردید نماز بخوانید، اون رو فیض خداوند بدانید نه فعل خودتون. بارها اینجا عرض کردم کسی دیگه شماره گرفته، شما فقط دارید گوشی تلفن رو برمیدارید. بقیه ابیات: آدم ز خاک بود من از نور پاک او، گفتم یگانه من بوم و او یگانه بود. شیطان میگه من تصور میکردم که من یگانه هستم. یگانه یعنی چی؟ یعنی من فقط از آتش خلق شدم، اما فهمیدم که تنها او یگانه است. احد فقط شایسته ذات اوست. احد یعنی مطلق، مطلق فقط اوست. همه که مادون اویان نسبیان، احد فقط اوست. گفتم سالکان که نکردی تو سجده ای، چون کردمی با منش این که این در میانه بود. جانا بیا و تکیه به طاعات خود مکن، چین بیت بهر بینش اهل زمانه بود. دانستم عاقبت که به ما از قضا رسید، صد چشم آن زمان ز دو چشمم روانه بود. ای عاقلان عشق مرا هم گناه نیست، ره یافتن به جانبشان بی رضا نبود. در نگاه حلاج شیطان یک عاشق کامل هست. در نزد طایفه عارفان کامل یعنی کی؟ پخته، پخته. اونچه که حلاج میخواد به ما آموزش بده این هست که پختگی در عشق خودش رو چگونه متبلور میکنه، اون که داعیه کمال در عشق داره چگونه رفتار میکنه. پاسخ حلاج این هست: خواست معشوق رو بر خواست قلبی خودش مرجح میداند، از خودش به نفع او میگذرد. ما در فارسی برای این موضع چه لغتی رو داریم؟ کسی که از خودش به نفع دیگری میگذرد، ایثار. به عبارت دیگه ابلیس ایثار کرد، ابلیس ایثارگر بود. اساساً یکی از نشانه های عمق محبت و دلدادگی این است که تمنا و خواهش معشوق رو آدمی اجابت بکنه، بدون اینکه به سختی ها و محرومیت هایی که در این راه بر او حادث بشه توجهی داشته باشه. تا الان صحبت از حلاج بود، بعد نیست از عین القضات همدانی هم ذکر خیلی بکنیم. در کتاب معروفش تمهیدات، عین القضات سخنی داره که دقیقاً بیان این گفته حلاج هست. کد: این دیوانه، منظورش ابلیس هست، این دیوانه خدا را دوست داشت، محک محبت دانی که چه آمد؟ یکی بلا و قهر، دیگر ملامت و مذلت. این رو تو دفترتون یادداشت کنید، دربارش تفکر کنید. میگه شما میدونید محک محبت چی هست؟ محبت عشق چیه؟ دو چیز هست، یکیش قهر و بلا و دومیش ملامت و مذلت. گفتند اگر دعوی عشق ما میکنی نشانی باید. مثل ماها دیگه، نه دیدین تا اگه خوشمون میاد I love you I love you میگیم. ابتلا نشدیم، درگیر نشدیم هنوز. همین داستان رو حافظ هم میگه: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. ابتلاعاتش که رسید، درگیریهاش که شروع شد، همه در میرن. این دیوانه خدا را دوست داشت، محک محبت دانی که چه آمد؟ یکی بلا و قهر و دیگر ملامت و مذلت. گفتند اگر دعوی عشق ما میکنی نشانی باید. محک بلا و قهر و ملامت و مذلت بر وی عرضه کردند، قبول کرد در ساعت. این دو محک گواهی دادند که نشان عاشق صدق است. یعنی شیطان در عمل نشان داد که در عشقش صادق هست. صدق در عشق یعنی چی؟ به زبان خیلی ساده عرض کنم، صدق در عشق این هست که فرد باغ و داغ رو یکسان ببینه، قهر و لطف رو از ناحیه معشوقش با ذوقی یکسان استقبال کنه. عاشق حقیقی کسی است که رحمت و لعنت رو یکی ببینه، بلکه لعنت معشوق رو نوعی رحمت قلمداد کنه. و این همین معنایی است که عین القضات همدانی در تمهیدات مراد داره. کد و هر که این فرق داند در عشق هنوز خام است، از دست دوست چه عسل چه زهر، چه شکر چه هنزل، چه لطف چه قهر. آن کس که عاشق لطف باشد یا عاشق قهر، او عاشق خود باشد نه عاشق معشوق. منظور عین القضات این هست که وقتی معشوق به شما هدیه ای میده، نگاه به جنسش نکنید، به مرغوبیت اون کالا و هدیه نگاه نکنید، نگاه کنید به صرف هدیه دادن. غربی ها اصطلاح دارن، وقتی کسی هدیه میده به لحاظ مالی کم ارزشه، میگیم چی؟ It is the thought that counts. It is the thought that counts. همین معنا رو مراد داره. سعدی هم میگوید تو که از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. یعنی وقتی که شما عاشق کسی هستید به خاطر اون چیزی که بهتون میده، سعدی میگه تو در حقیقت عاشق خودت هستی، چون چشم بر احسانش داری. حالا مطلب رو به اینجا رسوندم، اصل کار مون برای این چند دقیقه آخر. مقدمه چینی ها همه برای اون بامبشلی هست که حلاج مراد داره، اون هدیه‌ای که خداوند برای ابلیس داشت چی بود؟ لعنت. لعنت و ملعون شدن. در سوره صاد آیات 78 به بعد آمده که این آیات رو چون در نوبت پیش گفتم دیگه همش رو تلاوت نمی کنم، بعد یکی دو تاشو خدمتتون عرض می کنم. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، خداوند خطاب به شیطان میگه لعنت من تا روز قیامت با تو خواهد بود. باز به قول عین القضات همدانی، چون قبولم کرد نصیب من از او رد آمد، چون بر منش رحمت آمد مرا لعنت کرد. اگر من رو نمیخواست، اگر او به من نظر لطف نداشت، از من نمیخواست که شیطنت کنم، پس من مد نظرش بودم و الان فرشته دیگه زیاد بود. چرا این رسالت رو بر عهده من گذاشت؟ نظر لطفی به ما داشت، ما رو برگرفته بود، این رسالت رو به دیگران نداد. چون قبولم کرد نصیب من از او رد آمد. نصیب من چی بود؟ طرد بشم، ملعون بشم، مطرود بشم. چون بر منش رحمت آمد مرا لعنت کرد. وقتی که میخواست بر من رحمت بیاره، گفت تا روز ابد ملعونی. بازم عرض میکنم در پرانتز، این لحن سخن گفتن یک عاشق هست با معشوقش، از این زاویه باید نگاه کنید. برای حلاج خداوند خالق نیست، معشوق هست. معشوق همه ناز باشد نراز. حلاج بگوید خداوند ناز داره، کرشمه داره، غمزه داره، باید نازشو کشید. بعضی موقع ها در میره از ما، مثل ماه دیدید یه شب در آسمان، شب بعدش نیست، باید نازشو کشید که بیاد. یه عده توقع دارن این ماه همیشه در آسمان باشه، اما بر زعم حلاج اینطور نیست، معشوق همه ناز باشد نراز. این حلاج خطاب فیلسوفان میگه، میگه فیلسوفان فکر میکنن که خداوند یه معمای فلسفی هست که باید او رو حلش کنن. God is a puzzle, is a philosophical puzzle that needs to be figured out. میگه آقا بس که شما سوراخ دعا رو گم کردید، او پازل نیست، معشوقیست که باید نازش رو کشید. ببینید خیلی فرق داره که برای شما خداوند یک معمای فلسفی باشه یا یک معشوق. اگر خداوند رو معمای فلسفی بدانید، آداب و ادب فیلسوفان رو در خداپرستی دنبال خواهید کرد. و اما اگر خداوند رو معشوق بدانید، دیگه ادب و آداب عاشقان رو خواهید داشت. به هر حال این طوق لعنتی که به گردن ابلیس افتاد برای او یک هدیه بسیار گران قیمت بود، چرا که از جانب معشوق آمده بود. عطار هم در الهی نامه همین معنا رو به ما آموزش میده. در آن ساعت که ملعون گشت ابلیس، زبان بکشاد در تسبیح و تقدیس. که لعنت خوشتر آید از تو صد بار، که سرپیچیدن از تو سوی اغیار. ابلیس وقتی که خداوند لعنتش کرد، گفت دور باشی از من تا روز قیامت، دو کار انجام داد. یکی این که گفت نفرین شدن از سوی تو هزار بار برای من عزیزتر است از این که از تو به سوی غیر تو نظر کنم. ترجیح میدم تا ابد از تو دور باشم اما چشم در چشم تو داشته باشم، تا این که چشم از تو بردارم و به غیر از تو نظر کنم. دومین کارش چی بود؟ دومین کارش این بود که لب به تقدیس و تسبیح خداوند گشود. اینم از اون چیزای عجیب هست. یه وقتی خداوند ما رو لعنتمون کنه، به جایی که خداوند رو دشمن بشناسیم، تازه لب به تقدیس و ستایش او هم باز کنیم. این سخن عطار به هیچ وجه گزاف نیست. در سوره مبارکه صاد بلافاصله بعد از اینکه خداوند شیطان رو لعنت میکنه، یعنی در آیه بعدش، حالا پاسخ میده شیطان لعنت خداوند رو. فکر میکنید عبارتش چی باشه؟ قال رب، شیطان گفت ای پروردگار من. خداوند لعنتش کرده، اما ابلیس به خداوند با چه عبارتی برخورد میکنه؟ پروردگار من. یعنی پس از لعنت شدن هنوز او رو پروردگار خود میداند، نه دشمن خیش. یعنی خداوند حداقل تا اونجایی که به شیطان مربوط میشه دوست شیطان هست، نه دشمنش. بعدن شیطان تا روز قیامت از خداوند مهلت میخواد. فبه عزت که لعقوین نهم اجمعین. وقتی که میگه لعنت کردم تا از من دور باشی، شیطان میگه خداوند حالا به من مهلت بده که تا روز قیامت انسانها رو گمراه کنم. اما یه سوگندم میخوره، نه؟ اون سوگندش چیه تو این عبارت؟ فبه عزت که، خداوند به عزت و جلال تو سوگند میخورم که آدمیان رو گمراه بکنم. گاهی به این آیه فکر کردین؟ شیطان هنوز برای گمراه کردن سوگند میخوره به خود خداوند. به عبارت دیگه خواهران و برادران، بنابر رأی حلاج و پیروانش، ابلیس مسجود خداوند هست، عبد خداوند هست، تسلیم خداوند هست، فقط او رو سجده میکنه. یه حکایتی از زنون از عارفان مصر میکنم و صحبتم رو خاتمه میدم که در باب همین مسئله مسجود بودن ابلیس هست. از زنون مصری یک حکایتی نقل میکنن که اون حکایت این هست. زنون مصری گفت در بادیه بودم، ابلیس را دیدم که 40 روز سر از سجود بر نداشت. گفتم ای مسکین، بعد از بیزاری و لعنت این همه عبادت چیست؟ یعنی که این آقا تو که خداوند لعنتت کرده، حالا 40 روز در سجده هستی؟ ای مسکین، بعد از بیزاری و لعنت این همه عبادت چیست؟ ابلیس گفت ای زنون، اگر من از بندگی معزولم، او از خداوندی معزول نیست. بله، من معزول شدم از اینکه بنده او باشم، بنده مقرب، ولی او هنوز شأن خداوندیش زائل نشده. به هر حال خواهران و برادران، پیامی که لعن و طرد ابلیس برای برخی عارفان همتون حلاج داشته، همانی است که احمد غزالی بیان میکنه. کد هر که تعلیم از ابلیس نگرفت زندیق است، یعنی در یگانگی بار ملامت را مانند ابلیس باید برداشت و مردود خاص و عام گشت. یعنی شما وقتی که در راه حق گام برمی‌دارید، خیلی کسا هستن که شما را تخطئه خواهند کرد، خیلی کسا هستن که شما را دیوانه خطاب خواهند کرد، اما اون کسی که عاشق این راه هست، این ملامت ها رو باید به جان بخره. این مختصری بود از آراء حلاج و پیروانش همچون عین القضات و احمد غزالی در باب شیطان. انشاءالله در نوبت بعد آراء مولانا رو با هم در این زمینه بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.